دولتی هست که خب اون چیزی که مسلمه باید حقوق دولتی پرداخت بشه تو این معادن، ولی متاسفانه به جرات میتونم بگم 90% معادن سنگ تزیینی حقوق دولتی غیر واقع و بیشتر از اون چیزی که واقعیت هست را باید پرداخت کنند. متاسفانه همین مسائل باعث شده که در حال حاضر بالای 50% از معادن سنگ تزیینی در حالی که من دارم صحبتی میکنم تعطیل بشن. خب این تعطیلی این معادن باعث بیکاری تعداد زیادی از هموطنهای ما میشه. ما اگر بتونیم پرتوان از پتانسیلهای موجود استفاده بکنیم، میتونیم بالای 1,000,000 نفر رو تو بخش معادن سنگ تزیینی مستقیما برایشون تولید شغل بکنیم.
بعد از شنیدن این بخش برمیگردیم به ادامه گفتگو با مهمانان محترم، جناب آقای مهندس رضا حجارزاده، نایب رئیس کمیسیون فرآوری انجمن سنگ ایران، و همینطور سکا خانم زیبای یزدانی، دبیر انجمن سنگ ایران، که در استودیو همراه ما هستن در مورد مسائل و مشکلات مربوط به تولید که حالا بخش پررنگترش ماشینالات بود که یکی از واقعا پایه‌ای ترین نیازهای بهره برداری و استخراج سنگ هست، اشاره کردن که چه مشکلاتی برای تامین این ماشینالات در کشور وجود داره که عزیزان نمیتونن به راحتی این ماشینالات رو در دسترس داشته باشن و از اون استفاده بکنن برای توسعه کار. اما وارد چالش‌های دیگری بشیم که باز در این صنعت وجود داره و عزیزان باش برها دست به گریبان هستن و کار میکنن. خانم یزدانی، من حالا یه سوال کوتاه از شما بپرسم، از آقای مهندسم خواهش میکنم که در این زمینه نظرشون بفرمه. زمانی که ما یه کاری داریم انجام میدیم، شاید خود ما باید وارد یه چرخه‌ای بشیم که مثلا اگر قرار صادرات انجام بشه، این رو به شرکت‌های تخصصی صادراتی واگذار بکنیم. خودمون نباید صفر تا صد کار رو در دست بگیریم. به قول شما یه استخراج کننده سنگ، یه استخراج کننده است. اگر که قرار این سنگ فراوری بشه، خب این توی بخش دیگه ای باید انجام بشه، باز همون یه کار تخصصی است. بعد از اون وقتی میخواد وارد بازار داخل بشه، باز یه کار تخصصی است که باید فروشنده خاص خودشو داشته باشه. و اگر قرار صادر بشه که خیلی کار سختیه و به قول شما فتح الفتوحه، این دیگه واقعا یه کار فوق العاده تخصصی برای کسانی که آشنا هستن به بازارهای مختلف در کشورهای دنیا و این کارو باید انجام بدن. شما اگر نظری در این زمینه دارین بفرمایید و از آقای مهندس هم خواهش میکنم که ایشون هم ادامه صحبت‌های شما نظرشون رو بگن.
به نظر من بایست نهادها کمک کنن، یعنی نهادهای بالاسری همه با هم با همین نگاه ورود پیدا کنن، کل زنجیره رو یکی ببینن، یعنی جدا نکنن معدن، فراوری، بازرگانی رو، و برای هر قسمتی راهکارهای تخصصی خودش رو برای تسهیل بچینن که معدندار خیالش راحت باشه که وقتی سنگش رو استخراج میکنه میتونه بده دست فراوری که اون رو با به عنوان کالای صادراتی، چون کالایی که بخواد صادر شه باید شاخصه کالای صادراتی رو هم داشته باشه، فراوری کنه. بعد از اون کارخونه دار هم همینجور باید فراوری هم خیالش راحت باشه که اون به تولیدش بپردازه، واحدهایی باشن که بتونن بیان بازرگانی این محصول رو در دست بگیرن. و واقعا توی صنعت سنگ تنها راه نجاتش صادرات هست و صادرات هم باید با ادبیات جهان پیش بریم و به این تارگت برسیم ان شاء الله.
آقای مهندس، شما نظرتون بفرمایید راجع به این موضوع. یعنی من یه مقدار این کلامی که گفتم احساس میکنم یه مقدارم اشکال از خود تولید کننده و خود معدنکار و بهره برداری کننده از اون معدن هستش.
نه تنها از معدندار، من خیلی راحت تر خدمتتون عرض بکنم، این اشکال از نوع
نگاه ما،
نگاه ما ایرانی ها اینه که همه کارها خودمون میتونیم انجام بدیم. این حرف کاملا درسته و این نه به دولت مربوطه نه به نگاه خدمت شما عرض بکنم مسئولین، این به خود نگاه خودمون مربوطه. ولی کجا میتونست دولت و مسئولین به ما کمک بکنه؟ با قول خانم دکتر، با ساختن سیستم داری. یعنی گروه هایی تشکیل بدن با کمک دولت که این گروه ها گروه های بازرگانی این صنعت بشن. ببینید، من یه مثال کوتاه بزنم، یه مقایسه کوچیک بکنم. حدود 20 سال پیش کشور ترکیه، چون همسایه ما هست و به چشم دیدیم پیشرفتشو، دارم عرض میکنم،
بله،
در صنعت سنگ هیچ حرفی برای گفتن نداشت. چه کار کردم؟ اولا دولت کاملا به بخش خصوصی واگذار کرد این صنعت رو، یعنی تصمیم گیرنده این صنعت اونجا، حالا انجمن سنگ نیست، اتحادیه سنگ‌های یعنی سنگبری‌های ترکیه است.
بله.
این قسمت وقتی ایجاد شد، وقتی دست بخش خصوصی افتاد، بخش خصوصی اومد قسمت بازرگانیشو جدا کرد، قسمت معدنیشو جدا کرد، قسمت فرآوریشو جدا کرد و خود این اتحادیه با کمک اعضا این سیستم رو ایجاد کرد. ما تو ایران این سیستم رو نداریم. خب وقتی این سیستم نباشه، من معدندار، من کارخونه دار و من بازرگان، هر کدوم سعی میکنه به صورت جداگونه این کار بکنه. من بسیار بازرگان، بسیار تعداد زیادی بازرگان میشناسم که الان معدندارم، یعنی اومده با معدندار تعامل بکنه، اومده با کارخونه دار تعامل بکنه، نتونسته، گفته خب اصلا
خودم میرم معدن میگیرم. بله.
یعنی اول کارخونه دار شده، بعد دیده خب من نمیتونم تامین بکنم سنگمو، چیکار میکنم؟ میرم معدنم پیدا میکنم، معدنم خریداری میکنم، معدن کار هم میشم.
بله.
خب این چرخه رو وقتی ایجاد کرد، تعداد هندونه هایی که با یک دست بلند کرد زیاد شد، دیگه اون قدرت سابق رو نخواهد داشت.
دقیقاً.
این اتفاقی که شما درست فرمودین توی صنعت سنگ ایران هست و کاری که انشالله دولت برای ما خواهد کرد و کمک به ما خواهد کرد، سیستم سازی برای ماست.
بله.
ببینید معدندار از همون اولش عرض بکنم باید بره به جنگ با چندین نهاد، با این چندین نهاد جنگید، حالا سنگ رو فراوری کرده، از دل کوه در آورده، میخواد بفروشه، یا باید به بازار داخلی بفروشه یا باید صادرات بکنه. حالا بلو. اسم صادرات اومد وسط، باید بجنگه که بگه کالای من خام نیست. ما یکی از بزرگترین مشکلاتی که داریم تو زمینه معدن، حالا انشالله به فراوری هم میرسیم، این که سنگ بلوک رو بهش میگن سنگ خام، در حالی که اصلا اینطور نیست. سنگ بلوکی که ما تو معدن در میاریم، شاید بین، حالا خود دکترم میفهمن، بین 30-50% تولید سنگ چیز باشه، فراوری شده باشه، بلاک، ساخت بلاک.
بله.
بنابراین چیزی که برای تولید به کار برده میشه و روش هزینه میشه و کار انجام میشه، اینجوری نیست که مثلا 4 تا دینامیت بذاریم بتره کنیم، سنگ های کوچیک کوچیک در بیاد، بار تریلی بکنیم و بفرستیم حالا برای شرکت های فراوری. نه، بلاک سنگ شما باید زوایای معدن رو ببینید، طبق زوایا، طبق ترک هایی که معدن داره، اینها رو با خدمت شما عرض بکنم که
نشانه گذاری های مختلف
اینها رو از دل کوه در بیارید، بعد اینها رو قواره بکنید، بعد قواره های مختلف رو سورت بکنید، بعد بفروشید. خیلی پروسه عظیمیه، یعنی شما از زمانی که یه قسمت کوه در نظر میگیرید تا زمانی که به بلوک سایزی برسه که به کارخونه دار ارائه بشه یا برای صادرات بخوایم انجام بدیم، تقریبا یک پروسه زمانی یک ماهه برای هر سری که بلوک 200 تنی 250 تنی میخواد بخوابه زمان بر است.
خب آقای مهندس، من همینجا ورود بکنم، این که شما میفرمایید درسته، اما مراحل بعدی که روی این بلوک انجام میشه خیلی کارهای زیادی میتونه باشه که ما قبلا میشنیدیم تو چند سال پیش که چینی ها میان همین بلوک ها رو خریداری میکنن و اینها رو فراوری میکنن، تبدیلش میکنن به سنگ های قابل استفاده و اینا رو با قیمت های چندین برابر میفروشن. من نمیدونم چقدر این درسته.
ما یه چالش بزرگ داریم که شما هم فرمودین که بازرگان خودش من عرض کردم ممکنه کارخونه دار بشه، ممکنه معدن دار بشه، در حالی که اینها باید از همدیگه جدا بشه.
بله.
مشکلی که در مورد بقیه کشورها و ترکیه که عرض کردم حل شد، این که این سیستم رو ایجاد کردم. حالا در مورد کشورهای توسعه نیافته یا مثلا جهان سوم، که من قبول ندارم ایران جز جهان سومه، ولی این مشکل رو داره، قطعا
بگیم
داره.
کشورهای در حال توسعه،
بله. کشورهای در حال توسعه، این مشکل جایی بروز پیدا میکنه که تیم بازرگانی وقتی نباشه، من کارخونه دار، من معدن دار، به خاطر مشکلات اقتصادیم حاضرم به هر قیمتی شده کالامو واگذار بکنم.
بله.
ما یکی از بزرگترین معضلاتی که در حال حاضر در صنعت سنگ داریم این که سنگ ایران رو با مبالغ اصلا
بخص بگیم
بخص که خیلی پایین تر، 3 دلار، 2 دلار هر متر مربع دارن میفروشن و این اتفاقی که میفته در صنعت سنگ جهانی، سنگ ایران رو به عنوان سنگ ارزان میبینند.
عجب.
در حالی که قیمت فراوری حد اقل متری 5 و حد اکثر متری 10 دلار هست. من چجوری اومدم این سنگ بریده شده رو با قیمت 2 دلار، 1 دلار، 3 دلار فروختم؟
این اشکال از بخش بازرگانی غیر تخصصی ماست؟
این اشکال از نداشتن بخش بازرگانی.
اصلا بخش بازرگانی نداریم، طرف خودش تولید کننده، فراوری کننده و صادر کننده
و معدندار
و معدندار. بله بسیار خوب. بعد اون بحث خام فروشی و برها فراوری کردن سنگ رو هم خیلی خوب بشه.
میبرد اینجوری بگم بسم الله الرحمن الرحیم خام فروشی. چون یکی از بزرگترین معضلات صنعت ما هست. من بعد عرض بکنم که قویاً اعتراض میکنم به این که دوست عزیزی بخواد به سنگ بلاک ما بگه خام، چون اصلا اینطور نیست. من اول یه آمار کوچیکی عرض بکنم، بعد خانم دکتر یزدانی فکر میکنم تکمیل بکنم بهتر، چون آمارها رو ایشون بهتر از من داره.
بله
من اینو مطمئن هستم، چون در سال 96 97 و 98 این سه سالو تحقیق کردم روش. 70% سنگ های صادراتی کل دنیا طبق تعرفه های گمرکی اچ اس کد ها اگر نگاه بکنیم از هر کشوری مثل ایتالیا، مثل ترکیه، مثل هندوستان، مثل برزیل، مثل چین، البته چین کمتر به خاطر اینکه معادنش رو تقریبا نیمه تعطیل کرده، سنگ بلاک هست. یعنی ما میگیم ایتالیایی ها نفرات اول فراوری دنیا هستن، درستم هست. ایتالیایی ها به قول معروف سکاندار کشتی سنگ دنیا هستن، درستم هست. 70% صادراتشون سنگ بلاک هست که ما بهش میگیم خام تو ایران، متاسفانه، در حالی که خام نیست.
خب کجا میره به محصول نهایی تبدیل میشه؟
تمام کشورهای دنیا. من در ایران هم سنگ ایتالیایی دیدم که فراوری ایرانی شده، بلاک از ایتالیا اومده ایران
و با چند برابر قیمت به فروش میرسه.
قیمت فراوری که روش انجام میشه شاید نزدیک به 40-50% این وسط قیمت ها متفاوت بشه.
40-50%؟
بله.
در حالی که چیزی که تو ذهن ما هست این که به چند برابر قیمت اولیه این فروخته میشه.
بلاک ها در مثلا قیمت های بلاک ها از ایران که بیرون میره به خاطر اینکه قیمت ها شکسته میشه و به مصرف کننده نهایی که میرسه، شما درست میفرمایید.
بله.
از ایران که بیرون، صادرات ایران، واردات به ایران خیر. اتفاق جالبی که افتاد در دوره های گذشته دولت و انجمن سنگ این بود که واردات سنگ های بریده شده رو ممنوع کردن و خب خود من هم جز اون تیم بودم که این کار انجام شد. دست مریضات بهشون میگم، خیلی کار خوبی کردن. ما در ایران هم سنگ های خارجی دوست داریم استفاده بکنیم، خیلی خوب، بازار میطلبد، خیلی خوب. پس باید داخل ایران فراوری بشه. این همه واحد فراوری در سنگ های نرم یا آهکی یا ماربل داریم، پس این سنگ ها رو میتونیم وارد بکنیم. این همه واحد فراوری برای سنگ های گرانیت داریم. ما در زمینه سنگ های گرانیت قدرتی در دنیا نداریم، چون سنگ های زیباتری از سنگ های ایران موجود است.
بله.
بنابراین میتوانیم وارد بکنیم و به دست بازار و مشتری برسونیم، ولی دیگه نمیتونیم صادر بکنیم.
چرا؟
قیمت ها. ببینید ما در زمینه فراوری، وارد فراوری اگر بشیم، حالا میخوام از خام فروشی و بلوک دور نشیم، ولی من یه پرانتز باز بکنم. وارد و قسمت فراوری بشیم به خاطر بحث تحریم ها، تمام مواد مصرفی کارخونه ها جات سنگبری بالغ بر 600% قیمت بالاتر از قیمت بین المللی وارد ایران میشه.
600%؟
بله.
بله.
در حالی که اگر مستقیم خریداری بشه،
بله،
اگر با LC خریداری بشه که بانکی وجود نداره که با ایران کار بکنه، اینها وارد کشور بشه، شاید با قیمت گمرکی که دارم از من دارم قیمت مبدأ عرض میکنم 600%.
بله.
با گمرکی که پرداخت میشه نسبت به قیمت مبدأ بین 70-100% متفاوت بشه.
بله.
با هزینه حمل و نقل و این چیزهایی که بهش اضافه میشه. ولی خب چون تحریم ها رو دور میزنیم و مواد اولیه‌ام وارد ترکیه میشه، وارد کشور دیگه میشه، از اونجا خب یه مبلغی برای واردات به ترکیه دادیم، مبلغی به دولتش پرداخت کردیم، دو مرتبه تو انبار مبلغی برای انبار پرداخت کردیم بخواد وارد کشور بشه، و من وارد کننده متاسفانه خود تحریمی هم ایجاد میکنم. میام میگم خب چون من فقط میتونم اینو وارد بکنم، کسی دیگه نمیتونه وارد بکنه و کسی دیگه تو بازار نداره، من 400% برای خودم سود در نظر میگیرم.
خیلی رقم عجیب غریبی میشه.
بله متاسفانه اینو داریم. برگردیم اگر اجازه بدیم به سمت خام فروشی. سنگ در معادن هیچ جوره به صورت خام فراوری نمیشه. عرض کردم یک بار دیگه برش هایی که ما میدیم، ساخت سنگی که نگاه میکنه از نظر ترک ها، از نظر وین ها یا همون رگه های سنگی وجود داره که اینها رو میخوایم صاف در نظر بگیریم، اوریب در نظر بگیریم، بتونیم اینها رو به صورت مچ فراوری بکنیم که اصطلاح بین‌المللیش میگن بوک مچ یا فور مچ، اینا رو فراوری بکنیم و بتونیم بلوک رو جوری در نظر بگیریم که بلوک اول با بلوک دوم که داره میاد بیرون زوایای کاتش که برشش که میخواد انجام بشه درست بشه، اینها زمان زیادی میبره.
بله،
فراوری های زیادی هم روش انجام میشه و چیزی که روش فراوری انجام شده نمیتونه به صورت خام باشه.
بله،
اگه از بینید خانم دکتر یزدانی هم
خواهش میکنم. خانم دکتر، این مراحلی که آقای مهندس اشاره کردن، در حال ممکنه فراوری یک مراحل مختلفی داشته باشه که حالا یک مرحلش اینه که وقتی سنگ به صورت بلوک از توی معدن در میاد و ما این رو مثلا توی جاده ها میبینیم که روی ماشین هایی داره حمل میشه، اما تو زمانی که برسه به محصول نهایی، محصول نهایی که ما از اون داریم استفاده میکنیم، خب یه مراحل دیگه هم داره. درست میفرمایید، ما دیگه نمیتونیم به اون بگیم سنگ خام، اما تا رسیدن به محصول نهایی اون راهی که باید بره اون رو چی بهش میگیم و چه کار باید بکنیم و آیا ما میفروشیم به همین شکل یا اینکه نه تبدیلش میکنیم به محصول نهایی؟
خدمت شما عرض کنم که بسیار مسئله خیلی مهم و جدی رو هم آقای مهندس اشاره فرمودن، هم خب خدا روش داری برنامه بهش توجه کردش. بله. مسئله واژه خام برای سنگ هستش. واقعا شما مراحل تولید رو وقتی ببینین، هم اصلا کلن استخراج در معادن سنگ هم مدلش با معادن دیگه متفاوت شده. ما سال هاست فکر کنم از زمان وزارت آقای محلوجی که دستور فرموده بودن که سنگ به هیچ وجه، حالا طبق اون پروسه و استراتژی که تو وزارت سهم داشتن، سنگ سال هاست که از طریق آتشباری استخراج نمیشه، یعنی این که اصلا ما مواد ناریه و اینها نداریم و واقعا از طریق حالا سیمبرش، یعنی فرایند تولید در معادن سنگ صورت میگیره. اون
خیلی خیلی کمک میکنه به اینکه پرت کار کم بشه و سنگ سالمتر در
بیاد. بله، صدمه به یعنی واقعا توجه به محیط زیست و اون استفادهایی که داره. خب این وقتی که بخواد استخراج به صورت حالا از طریق فرایند تولید و استخراج، حالا البته که الان نمیتونیم بگیم نوین در جهان، چون خب خیلی روش‌های استخراج نوین تری هم اومده، حالا استخراج‌های مختلف، ولی به هر حال نسبت به روش نوینی هستش و این نیازمند تخصص. باز اون بلاک مادری که از کو استحصال میشه، یعنی به وسیله فرایندش آقای مهندس توضیح دادن، وقتی که سیمبرش میذارن و به این نتیجه میرسن که این قسمت از کو قابلیت این رو داره که به صورت حالا بلاک بخواد بیاد استخراج بشه، بعضن اون بلاک که بلاک مادر هستش 250 تن 300 تن وزنشه. خب اون اصلا به هیچ وجهی قابل حرکت نیست اصلا. بله. اون ممکنه مثلا بهش بگیم خام، ولی اون تو دل کوه، اون نیم مرحله بعدی که هست. حالا اون وقتی که میاد میخواد بیاد، حالا به توسط سیم برش میاد جدا میشه از اون از اون دل کوه، این باید بیاد به اجزای مختلف تقسیم بشه. اجزای مختلف که تقسیم بشه، دوباره یه مرحله تخصصی هستش که اصلا چند درصد از این قابل ارائه به بازاره، چون خیلیش اصلا سنگ شکل نگرفته، اون سنگی که حالا به هر حال ذائقه بازار میپسنده. حالا به واژه خود معدندارها میگن اصلا دژه کلش، و بایسته اصلا این کلی هزینه میشه که اصلا اینا بیاد جدا بشه از اون سنگ بره کنار و اصلا قابلیت استفاده نداره. یعنی خدمت شما عرض کنم که از اون لحظه که تصمیم گرفته میشه که یک ناحیه استخراج بشه تا اون بلاک ها به صورت بلاک هایی که قابل ارائه به بازار باشه و به قول شما روی اون تریلی ها ما بتونیم ببینیم، 15% و در بهترین شرایط 20% از اون تصمیم اولیه میتونه به صورت بلاک باشه.
بله.
که خب فرایند تولید، حالا اگر مراحل تولید رو ما مختلف بخوایم در نظر بگیریم، 1 تا 5 تقسیم بندی کنیم، 1-0 رو ماده خام در نظر بگیریم و 5 رو ماده نهایی که دست مصرف کننده هستش، یعنی محصول نهایی، دیگه اونجا مرحله 3 هست و واقعا نیمه فراوری و حدود 50% حجم شده. حالا میاد وقتی وارد کارخونه میشه، کارخانه های فرابری یا سنگبری دیگه فقط تغییر حجم هستش و ذائقه بازار نوع فینیشینگ رو معلوم میکنه. اینکه خب دیگه الان بازار جهان سوار بر تکنولوژیه، اینکه مدل چی هست. شما فکر کنید که با همه این سنگ اندازی هایی که ما اینجا انجام بدیم، در واقع یعنی هر کاری که بکنیم که این حالا بگیم بلاک نره یا به قول معروف خامه یا این مواردی که در واقع ذهنیت ها رو منحرف میکنه، که خب به هر حال مردم هم نگران میشن وقتی که تخصص این که به چه صورتی هست ندارن و واقعا نگران میشن که خب سرمایه کشور رو به هر حال بحث آینده هم هست. ولی مسئله اینه که سنگ رو ذائقه بازار تعریف میکنه که چه سنگی امروز خواهان داره. بله. ما همیشه هر سنگمون رو نمیتونیم به بازار عرضه کنیم. بله. ارزآوری داشته باشیم و ثروت آوری میکنیم. خب اینجا یه ذره درایت و خرد میگه که خب شما این چیزی که مثل زغال سنگ، امروز زغال سنگ چه جایگاهی داره؟ حالا ما این زغال سنگ رو باید تو دل کو مدفون نگه داریم. نمیخواد دنیا. اگر سنگی که امروز بازار داره تو دنیا ما به هر دلیلی نفرستیم، حالا چه به صورت بلاک چه به صورت فراوری شده، به هر نحوی، خب این وقتی که از دسترس خارج بشه، پنجره فرصت بسته بشه، دیگه فرصتی نمیمونه که روش برنامه ریزی بکنیم.
بسیار.
و در زمینه آماری که فرمودید، سال گذشته حالا توی HS کد 2515 که HS کد سنگ‌های حالا بلاک هستش توی گروه سنگ‌های نرم، ترکیه اولین کشور صادرکننده بلاک بوده. و دومین کشور ایتالیا و یونان و بعد پرتغال و کشور ما در پنجمین رتبه قرار داشته. خب ببینید یعنی وقتی همه اینا رو مطالعه میکنی، یعنی ترکیه با این بازار رشد بازار سنگی که داشته، ایتالیا حرف اول رو داره میزنه، داره بلاک صادر میکنه. ایتالیا مهد تکنولوژی، مهد فناوریه، چطور تصمیم گرفته که بلاک صادر کنه؟ احترام گذاشته به ذائقه مشتری، که من این مادر مثل پارچه، شما میخوای کوچروال آماده بخری، نه پارچهش رو تهیه کن، مدلی که دلت میخواد استفاده کن.
بله. جناب آقای مهندس حجرزاده، میخوام یه جنبندی داشته باشیم برای که بتونیم به یک نتیجه انشالله مشخصی در این بحث برسیم.
بله، خدمت شما عرض بکنم که یه جنبندی کلی عرض بکنم. اول باید کمک بکنیم معدندار به بهترین روش‌ها و بهترین ماشین‌آلات دسترسی پیدا بکنه و این کمترین ضرر رو به محیط زیست به قول شما خواهد زد. ده. چون میتونه بیشترین استحصال رو از معادن داشته باشه. دوم الان گفتنش در شاید فعلی خیلی خنده داره، برق نداریم خانم.
ای بای.
ما الان در شهرک‌های صنعتی که به قسمت فرابری برسیم، دو روز در هفته برق نداریم، کارگر بیکار هست، خدمت شما هستم، تولید پایین میاد، بحثای رقابت‌های صادراتی به وجود میاد.
بله.
و نمیتونیم صادرات رو به موقع انجام بدیم. سوم، مشکلات بانکیمون، چه برای معدندار، بازرگان و کارخونه دار، مشکلات بانکی بسیار اذیت کننده هست، به خاطر اینکه هیچ کس در هیچ جای دنیا اطمینان نمی‌کنه که آیا ما سنگ رو بهش تحویل بدیم، بلاک رو بهش تحویل بدیم یا ندیم. از این برای ما اطمینان نمی‌کنه که اگر تحویل دادیم آیا به پولمون برسیم یا نرسیم. پس این مشکل بانکی باعث میشه صادراتمون خیلی افت بکنه.
بله.
سوم، ماشین‌آلات فراوری. ماشین‌آلات فراوری که ما تو ایران داریم، اونهایی که واردات انجام دادیم، تقریبا فکر می‌کنم آخرین سری واردات قبل از سال 2010-2011 بر بوده باشه. بعد از اون خیلی به ندرت تونستیم ماشین‌آلات رو به صورت خطهای جدید تولید وارد کشور بکنیم.
ولی اتفاق تولید داخل نداریم.
همین عرض می‌خوام. ولی اتفاق خوبی که افتاده با همین تحریم‌ها، تولید داخل بسیار پیشرفت کرده.
بله.
ما الان تولیدهای داخل تو زمینه ماشین‌آلات کارخونه‌ای دارم عرض می‌کنم، نه معدنی. کارخونه‌ای تقریبا میتونم بگم شاید بین 60 تا 70 درصد راه اومده باشن و 70 درصد با ماشین‌آلات ایتالیایی، با ماشین‌آلات خوب دنیا تفاوت
نداره.
شاید در 20 درصد تفاوت داره، اونم به خاطر مواد اولیه‌ای که و حالا ابزارهایی که اونها در دست دارن، من به خاطر تحریم‌ها اون دستگاه‌ها و ابزارها رو نداریم.
خانم دکتر یزدانی، اما سخن پایانی با شما و یه جنبندی از بحث امروز ما.
سلامت باشید. در رابطه با سنگ ساختمانی هر چقدر که بخوایم صحبت بکنیم کمه. آقای مهندس یه جمله فرمودن که سنگ ها جان دارن، زندن، واقعا موجود زندن. میلیون ها سال طول میکشه که تا یه بلاک سنگی شکل بگیره، بعد بیاد حالا اون پروسه فراوری روش انجام بشه، بیاد و به هر حال برای نوازش چشمهای ما رخ بنمایاند. خب این خیلی ارزشمنده، میلیون ها سال صبر کرده. ما شعارهامون توی نمایشگاه ها همیشه همین هستش که من میلیون ها سال منتظرت بودم تا بیای منو ببینی. خب ما برای این انتظار چه کار داریم میکنیم؟ سالی مثل سالی که اسمش جهش تولید هست، هر کاری میکنیم که تولید کننده ما به فکر هر چیزی باشه به جز تولید.
سختی های زیادی در پیش روش هست
اصلا، یعنی انگار که حالا قدیمی های ما همیشه گفتن که اگه میخوای راه رفتن کسی رو قضاوت کنی اول کفششو بپوش. اصلا این یک بار ما خودمونو جای این تولید کننده قرار بدیم، همه مواراهش رو پیش ببریم، ببینیم با چه زحمتی داره کار رو انجام میده و واقعا سعی کنیم تسهیل کنیم کارشو. اینجور شما فرمودین این نهاد، اون دولت یا مثلا مجلس، دولت، حالا
گمرک
موارد، اینا هیچ کدوم جدای از هم نیستن. یعنی هر کدوم از اینها اگر بخوان یه تصمیمی بگیرن که تصمیمشون مثل اثر پروانه‌ای، ما توی مدیریتی داریم دیگه، میاد اون حرکت کوچیکشون میاد تأثیرشون میذاره در اون بنگاه آخری که تولید کننده است.
بس
خیلی مهمه که ما چه تصمیمی میگیریم و اون تصمیم رو چقدر با شناخت میگیریم و چقدر تخصصی، یعنی اسپسیفیک روی اون واحد میذاریم. ما اینقدر تاکید داریم که سنگ معدن متفاوتی هستش از همه جنبه ها. این حالا اگر خیلی هم وقت شما رو نگیرم، همه صحبت ها زده شد، موارد مهمی رو آقای مهندس فرمودن. ما ابزار به دست تولید کننده بدیم، ماشینالات ابزار کارش هستش، ابزار کار معدن داره، تو تولید ماشینالات ابزارشه. خب اگر که ابزار نداشته باشه چجوری بخواد بیاد تولیدشو به هر حال بهینه کنه؟
مثل جنگندهی بدون تفنگ میمونه.
واقعا توی جنگی که جنگ همه دارن با ابزار جدید، واقعا درست فرمودین، کسب و کار مثل جنگه.
بله.
نیاز داره به تفکر، نیاز داره به استراتژی. در جایی که ما الان ماشین سازای ما خیلی زحمت کشیدن، ماشین سازی ما فرمودن جایگاه مناسبی داره، ولی دنیا هم نخوابیده، دنیا هم تکنولوژی های نوعی رو برای فینیشینگ داره عرضه میکنه که خب همونا جاشون خالیه. ما باید بله. فضا رو برای تصمیم تولید کننده، برای اینکه چه چیزی، چه ابزاری استفاده کنه باز کنیم.
بله.
و این مواردی هستش که شاید فقط با یک نگاه سیستماتیک، اینکه هیچ کدوم رو جدا نبینیم، به هر حال بتونیم کل صنعت رو دور هم جمع کنیم، موارد و مشکلاتشون از جزئی بدونیم و بدونیم که چه تصمیمی، چه تعریم. مثلا یک مثالی، حالا جنبندی صحبت از کل حقوق دولتی که شاید از صنعت سنگ بخواد پرداخت کنه 1.5 همت باشه. خب ولی شما فکر کنین، حالا درصد اگم، ولی فکر کنید که ما با انواع بخشنامه های مختلفی که میدیم، انواع تصمیم گیری های غلطی که میدیم، شاید این عدد برای دولت عددی نباشه در بودجه و اینها، عدد برای سنگ
قابل توجه نیست.
معدن ها جداست، معدن فلزی جداست، ولی همین رو بار روانی بسیار زیادی رو مدام به دوش معدندار ما میذاریم که الان تقریبا من میتونم بگم 4 سال هستش که فکر و ذکر مدامشون حقوق دولتیه. نحوه محاسبش، نحوه تضمینش، اینکه چجوری بخواد اصلا اینو بذاره. خب این تفکر، این بار اضافه استرسی که بهش وارد میشه، باعث میشه که هوش و حواسش از تولید خارج
میشه، انرژیش گرفته میشه.
خلاصه این که صنعت سنگ رو دریابید، بسیار صنعت اصیلی هستش و بسیار کشور ما رو میتونه تو دنیا خیلی جایگاهش رو تغییر بده، به خاطر اینکه در کوچکترین جاها دیده میشه سنگ‌های ما در بهترین ساختمان‌های دنیا، در معروف‌ترین ساختمان‌های دنیا
وجود
دارن و دارن چشم‌نوازی میکنن، میدرخشن و این افتخار هستش.
خیلی از شما متشکرم جناب مهندس حجرزاده، سرکار دکتر زیبایی یزدانی، از هر دو بزرگوار سپاسگزارم. امیدواریم حرفایی که زده شد به گوش کسانی که باید و تصمیم گیر هستند برسه و در جهت برطرف کردن چالش‌های پیش روی این عزیزان که در معادن کار میکنن یا فراوری میکنن این سنگ ها رو قدمی بردارن و ما به زودی شاهد درخشش به هر حال سنگ های ایرانی در بازارهای دنیا به شکل مطلوب تری باشیم و ببینیم که جایگاه خودمون رو بهش نزدیک شدیم و این بازار بزرگ رو از دست ندیم. خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار. با شما عزیزان خداحافظی میکنم. از شما دوستان عزیز شنوندم سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. به اتفاق همکارانم جناب آقای پویان امینان تهیه کننده برنامه و